بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
الله أكبر الله عليك
سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته
نعم
وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا فآمنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.
هنگام اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری التماس دعای خیر و خداحافظ شما.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليّ ولي الله أشهد أن عليّ حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز قدس روز خروش بین المللی ضد رژیم صهیونیستی خواهد بود. شکست حمله تروریستی در جنوب شرق ایران، اوضاع در کنترل نیروهای امنیتی. و ماین و مواد منفجره تهدیدی برای زندگی 4 میلیون نفر در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام تأکید کردند روز قدس امسال با درخشش ملت ایران و حضور ملتهای مسلمان و آزادی خواه به یک خروش بین المللی ضد رژیم غاصب صهیونیستی تبدیل خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با اشاره به 2 شکست رژیم جنایتکار صهیونیستی در طوفان الاقصی و تحقق اهداف حمله به غزه علی‌رغم حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی آمریکا گفتند امکان نجات صهیونیست‌ها از تله‌ای که به دست خودشان در آن افتادن وجود ندارد و رژیم صهیونیستی روز به روز ضعیف‌تر و به زوال و انهدام نزدیک‌تر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر این که نباید اجازه داد مسئله مهم غزه از اولویت افکار عمومی دنیا خارج شود، جنایات رژیم صهیونیستی همچون نسل‌کشی و کشتار جمعی و حمله به زنان و اطفال و بیماران و شفاخانه‌ها را در تاریخ دوره‌های اخیر بی سابقه خواندند و گفتند جنایات به حدی است که حتی افراد پرورش یافته در فرهنگ غربی و در اروپا و آمریکا هم فریاد اعتراض بلند کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند صهیونیست‌ها می‌خواستند مقاومت و به طور خاص گروه حماس را نابود و زمینگیر کنند، در حالی که امروز حماس و جهاد اسلامی و مجموعه مقاومت غزه با تحمل مشکلات در حال ضربه زدن بر رژیم غاصب هستند. ایشان درندخویی و کشتار زنان و اطفال بیگناه را ناشی از عجز صهیونیست‌ها در مقابل رزمندگان مقاومت دانستند و با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق گفتند شکست صهیونیست‌ها قطعاً ادامه خواهد یافت و تلاش‌های مذبوحانه آنها مانند این کاری که در سوریه مرتکب شدند که البته سیلی آن را هم خواهند خورد مشکلات آنها را علاج نمی کند. مشکلات آنها را علاج نمی کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تشکیل نظام جمهوری اسلامی را فرصتی بزرگ برای دنیای اسلام برشمردند و با تأکید بر قدرت روزافزون نظام اسلامی و ضعف دشمنان آن گفتند محاسبات منطقوی و وضعیت جبهه مقاومت و جبهه مقابل آن بعد از طوفان الاقصی تغییر کرده و در آینده بیش از این نیز دگرگون خواهد شد و دشمنان اسلام و مقاومت و جمهوری اسلامی ایران ضمن ناگزیر بودن از تن دادن به این تغییرات باید بدانند که نمی توانند در این منطقه در جامعه اسلامی حکم روایی کنند. ایشان همچنین در بخش دیگر سخنانش با تبیین بایدها و نبایدهای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم موانع بیرونی و درونی بهبود اوضاع اقتصادی ایران را تشریح کردند و گفتند تهدیدها، تحریم‌ها و کارشکنی‌های مستمر در دستیابی ایران به امکانات لازم مهمترین موانع خارجی است که البته می‌توان این موانع را کم و کم اثر کرد، ضمن اینکه تحریم‌ها به گفته کارآفرینان می‌تواند به فرصت آفرین هم باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نقش دیپلماسی و سیاست خارجی را هم در اقتصاد بسیار مهم و تأثیرگذار خواندند و افزودند باید با تحرک فوق‌العاده دیپلماتیک از فرصت همسایگان متعدد ایران در زمینه اقتصاد استفاده کرد. معاون امنیتی و انتظامی مقام ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران از حمله تروریستی به دو مقر نظامی در ولسوالی‌های راسک و چابهار این ولایت خبر داد. گروه تروریستی جیش الظلم دیشب در اقدامی همزمان تلاش کرد مقرهای سپاه در راسک و چابهار را به تصرف خود درآورد که با مقاومت مدافعان امنیت ایران طراحی آنها در همان ساعات اولیه ناکام ماند. علیرضا مرحمتی معاون امنیتی و انتظامی مقام ولایت سیستان و بلوچستان با تایید خبر حمله تروریستی به مقر نظامی در راسک و چابهار گفت اوضاع منطقه تحت کنترل نیروهای امنیتی ایران است. مرحمتی افزود گروهک جیش الظلم که وابسته به صهیونیست‌ها است مسئولیت حمله‌های تروریستی شب گذشته را بر عهده گرفته است. سید مجید میرحمدی معاون امنیتی وزیر داخلی ایران نیز با تشریح جزئیات حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان گفت تروریست ها موفق به تصرف مقرهای سپاه پاسداران در چابهار و راسک نشدن و در محاصره نیروهای امنیتی هستند. بنابراین گزارش در پی این حملات تروریستی 5 نیروی مدافع امنیت ایران در جنوب سیستان و بلوچستان ایران به شهادت رسیدند و 5 نفر از تروریست ها نیز به هلاکت رسیدند. دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه روز جهانی قدس امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است، خاطر نشان کرد نبرد طوفان الاقصی دشمن صهیونیستی را بر لبه پرتگاه قرار داد. با گزارش ایرنا، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دیروز چهارشنبه در همایش تریبون قدس که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی قدس با حضور رهبران و شخصیت‌های محور مقاومت به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد گفت آن چه در فلسطین و منطقه در جریان است طوفان آزادگان است و امیدواریم گسترده تر و قدرتمندتر شود. نصرالله افزود دشمن به قدنامه های شورای امنیت و درخواست های کشورها و افکار عمومی و قوانین بین المللی اهمیتی نمی دهد. دبیرکل حزب الله لبنان گفت باید برای پیروزی در این نبرد و شکست دادن دشمن صهیونیستی و همه حامیان آن تلاش کنیم و این باید هدف ما باشد. سید حسن نصرالله در ادامه تصریح کرد باید برای تامین همه مؤلفه های قدرت به منظور دستیابی طوفان الاقصی و اهداف خود تلاش کنیم و این وظیفه همگان است. دبیرکل حزب الله لبنان همچنین گفت وظیفه ما در روز قدس تبیین نتایج راهبردی عملیات طوفان الاقصی و به ویژه شکست های راهبردی طرحهای آمریکایی صهیونیستی در منطقه است. همه تریبون ها و رسانه های حامی مقاومت باید به تبیین دستاورد های عملیات طوفان الاقصی بپردازند و در غیر این صورت دشمن با تحریف واقعیت ها دستاورد های تاریخی مقاومت را شکست جلوه می دهد. شبکه عبری زبان کان اعلام کرد نیروهای هوایی اردوی رژیم صهیونیستی از ترس پاسخ تلافی جویانه ایران به حمله به کنسولگری این کشور در سوریه به حالت آماده باش کامل درآمده است. آلوم دیوید خبرنگار صهیونیست طی پیامی در فضای مجازی نوشت محافل امنیتی و نظامی اسرائیلی هران منتظر آغاز فیر راکت از داخل خاک ایران به سوی اسرائیل هستند. سیما شاین از مسئولین سابق موساد در واکنش و اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در شهر دمشق اخیراً گفت که ایران از توانایی لازم برای پاسخ و وارد کردن ضربه‌ای در داور به اسرائیل از طریق طراحی یک عملیات بزرگ برخوردار است. توصیه می‌کنم قدرت ایران را دست کم نگیرید. رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود با حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق سردار محمد رضا زاهدی فرمانده سپاه قدس در سوریه و لبنان و 6 نفر دیگر از مستشاران نظامی ایران در سوریه را به شهادت رساند. در جریان این تجاوز ساختمان کنسولگری ایران در دمشق به طور کامل تخریب شد و به بخش‌هایی از ساختمان سفارت ایران نیز خساراتی وارد شد. و اوچا یا نهاد هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که در دو سال گذشته 1402 نفر در افغانستان قربانی انفجارات ماین و سایر مواد منفجره شدند. این سازمان در تازه ترین گزارش خود گفته که حدود 4 میلیون نفر در افغانستان با خطر ماین و مواد منفجره روبرو هستند. بر بنیاد گزارش 86% از قربانیان انفجار ماین و مواد منفجره در افغانستان اطفال هستند. گزارش افزوده انفجار ماین و مواد منفجره دومین عامل اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان است. با گفته اوچا 1.2 میلیون نفر اسخای میکنم با گفته اوچا 1.2 میلیون متر مربع زمین از خاک افغانستان در 262 ولسوالی با ماین ها و مواد منفجره آلوده هستند. اوچا گفته که کشورهای کمک کننده 13% بودجه درخواستی برای مبارزه با ماین‌ها در افغانستان را تأمین کرده. بر بنیاد این گزارش، مؤسسات ماین روبی در چند سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای را برای آموزش مردم به ویژه اطفال در مورد خطرات مهمات منفجره در کشور انجام داده‌اند. امروز 4 آوریل روز آگاهی جهانی درباره خطرات ماین و مبارزه با تهدیدهای ناشی از آن است. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز قدس روز خروش بین المللی ضد رژیم صهیونیستی خواهد بود. شکست حمله تروریستی در جنوب شرق ایران، اوضاع در کنترل نیروهای امنیتی. و ماین و مواد منفجره تهدیدی برای زندگی 4 میلیون نفر در افغانستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند که برنامه‌های مختلف را به مناسبت روز قدس در این ولایت روی دست گرفتند. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند برنامه‌های مختلف را به مناسبت روز قدس در این ولایت روی دست گرفته است. با گفته مسئولان، هدف از راه اندازی این برنامه‌ها همبستگی با مردم فلسطین و آگاهی دهی برای نسل جوان کشور میباشد. قاری احسان الله ساجد، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید جمعه آخر ماه مبارک رمضان که با عنوان روز جهانی همبستگی با مردم بی‌دفاع فلسطین همساله تجلیل می‌گردد، آنها نیز برنامه‌های متعدد را روی دست گرفته است. با گفته موصوف، یکی از این برنامه‌ها گزاری مراسم ختم قرآن جمعشان و دعا خوانی برای پیروزی مردم فلسطین و همچنان تهیه افطاری برای صدها تن می باشد. قاری ساجد گفت هدف از راه اندازی این برنامه ها حمایت از دایه برحق مردم فلسطین و آگاهی دهی برای نسل جوان کشور می باشد.
راتلون که بلکه هم دغه جمعه روزی پوشتم بانی منگا طول اسلامی نره بلکه طول نره مسلمانانو دی فلسطین سره دی ملاتل اونهی ده او وشتم د روزه باندې موږ خپل داسې بل برنامه ما وکړی چې هغه کې به د قرآن شریف ختم هم کیږي، روزه ماتي ترتیب به موږ وکړو ان شاء الله.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار گفت امارت اسلامی افغانستان از گذشته حمایت خوش را از مردم فلسطین اعلام نموده و همچنان به این حمایتش ادامه خواهد داد. در این حال مجید صدیقی، دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، میگوید با مناسبت گرامی داشت از روز قدس از تمام برنامه هایی که از جانب ادارات حکومتی در این ولایت را اندازی میگردد حمایت خواهد نمود.
با تیب خاطر حمایت خودشون رو عملا ابراز میکنن.
جمعه اخیر ماه مبارک رمضان به عنوان روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین نمگذاری شده و همساله در کشورهای مختلف تجلیل میگردد. اما امسال از این روز در حال گرامی داشت به عمل میاد که رژیم صهیونیستی اسرائیل از مدت بیش از 6 ماه به این طرف حملات وحشیانه خویش را بر مردم غزه و اطراف آن آغاز نموده که تا اکنون منجر به شهادت بیش از 30,000 تن از مردم غزه شامل زنان و کودکان و همچنان جراحت 10,000 تن دیگر گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام تاکید کردند. روز قدس امسال با درخشش ملت ایران و حضور ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه به یک خروش بین‌المللی ضد رژیم غاصب صهیونیستی تبدیل خواهد شد. در این باره گفتگویی داشتم با رضا واعظی، کارشناس خاورمیانه. لطفاً شنونده باشید.
باید عرض بکنیم که روز قدس امروز تبدیل شده به یک رویداد جهانی، به این معنا که مسئله دفاع از مردم فلسطین و مظلومیت مردم فلسطین الان یک مسئله جهانی است، خصوصا که امسال با توجه به اتفاقاتی که در غزه اتفاق افتاد و نسل‌کشی که رژیم صهیونیستی در غزه انجام داده و به زنان و کودکان و زنان حامله و به هیچ کسی رحم نکردن و در میدان معادله رو از دست دادن و رفتن به سراغ انتقام از زنان و کودکان، ما شاهد این هستیم که دنیا کاملا مسئله فلسطین رو مسئله اصلی خودش میدونه، که این به اعتقاد من به برکت همین مسئله روز قدس و توجهی است که جریان مقاومت به مسئله فلسطین داشته و داره و به برکت خون شهدای غزه است که امروزه مسئله فلسطین مسئله اول جهان هست. شما دنیا رو اگر ببینید، روزی نیستش که در گوشه ای از دنیا موضوع قدس و مسئله حمایت از مسئله فلسطین و مردم غزه و اعتراض علیه کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی رو نبینید. بنابراین مسئله روز قدس چون محوریت اون جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران بوده، امروز برای ایران یک مسئله بسیار بین‌المللی است روز قدس، از این حیث که نماد قدرت جمهوری اسلامی ایران هم هست، نماد قدرت جهان اسلام هست، نماد قدرت آزادی خواهان هست و میتونه نشون بده که جهان استکبار، ببینید ما اگر بخواهیم وارد منازعه جدی بشویم در اقصی نقاط دنیا ملت‌ها هستن پای کار و همینطور که مقام معظم رهبری فرمودن حتما امسال روز قدس متفاوت‌تر برگزار میشه، به دلیل اینکه اتفاقاتی که در این یک سال گذشته افتاده اتفاقات بسیار مهم و تاثیرگذاری بوده و حتما هم این اتفاق امسال در سایر کشورهای غیر اسلامی هم اتفاق خواهد افتاد، چون مسئله فلسطین، مسئله غزه، مسئله روز جهان هست و حتما واکنش ها به نظام سلطه و رژیم صهیونیستی در هر نقاط دنیا دیده خواهد شد و در ایران هم همینطور خواهد.
جناب آقای واعظی، روز قدس امسال در حالی برگزار خواهد شد که خب فشارها بر رژیم صهیونیستی و حالا کابینه آقای نتانیاهو بیشتر خواهد بود به توجه به مشکلاتی که این رژیم در داخل و خارج داره. در داخل خب هر روز ما شاهد حضور مخالفین آقای نتانیاهو هستیم در خیابانها و بنوعی به حالا انتقادی که نسبت به طوفان الاقصی و ختم جنگ داشتن، و از طرفی هم خب در خارج از سرزمین های اشغالی هم ما شاهد انصراف بعضی از کشورهای که حالا به دنبال عادی‌سازی رابط با رژیم صهیونیستی بودن هم شاهد هستیم. با این وجود شما آینده کابینه آقای نتانیاهو رو چه رقم می‌بینید؟
ببینید نتانیاهو در سرشیبی سقوط قرار گرفته. نتانیاهو این که میاد گستاخی میکنه و به بخشی از بخش کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه حمله میکنه، همین ها نشان دهنده سردرگمی و گرفتاری این رژیم وامانده است که به نظر میرسه در آینده هم باید شاهد این باشیم که نتانیاهو قطعا از قدرت کنار بره. همین امروز اگر مسئله غزه تمام بشود و مسئله جنگ غزه به یک سرانجامی برسه و آتش بسی صورت بگیره، حتما در درون رژیم صهیونیستی اتفاقات خواهد افتاد که نتیجه اون عرض کنم حتما نتانیاهو است. بنابراین اگر شما ببینید که اینها تن به آتش بسته میدن و دنبال این نیستن که این موضوع رو جمع بکنن، مهمترین مسئله اش اینه که اینا کاملا میدونن که فردای پایان جنگ در غزه پایان دولت منحوس نتانیاهو است و بنابراین به دنبال راهکاری هستن که بتونن این جلوگیری کنن از این مسئله. تو میزان اعتبار نتانیاهو در داخل و خارج از سرزمین اشغالی به حداقل ممکن رسیده و این شرط برای دولتش بسیار سخت کرده.
در آستانه جمعه اخیر ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس قرار داریم، در شرایطی که رژیم صهیونیستی حملات خود را به غزه افزایش داده. شما بفرمایید که اهمیت این روز از نظر شما چیست؟ سوالی که آقای قریشی با آقای رضوانی بامیانی آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده.
اهمیت این روز از سالها قبل روشن بود، به همین دلیل هم آن پیری روشن ضمیر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه این روز را به عنوان روز قدس اعلام کرد. ایشان گویا با همان دیدی تیزبین خیش چون روزهای را میدید که چه بلای بر سر مسلمان ها، مخصوصا بر سر فلسطینی ها و مخصوصا بر سر مردم مظلوم و مقتدر غزه به وجود می آید. این موضوع فوق العاده اهمیت دارد و بسیار مهم است.
امت اسلامی در عصر کنونی چقدر نیاز به یک پارچگی دارند تا در برابر استکبار استاده شوند؟
امت اسلامی بیش از هر زمان دیگر نیاز به همدلی، یک پارچگی و همبستگی و استادن در برابر استکبار دارد، چرا که وضعیت امروز مسلمان ها از هر شرایط بدتر و دردناکتر است. شما اگر در سراسر جهان اسلام نگاه کنید کمتر محل داره میبینیم که دارای اهمیت باشه، یا لااقل مزدوری کشور قدرتمند غربی را قبول نکرده باشد. و اگر آدم دقت کنه به وضعی غزه، سوریه، امثال اینا، مسلمان ها غرق در میان خون و آتش هستن. این وضعیت وضعیت بسیار سخت و خطرناک است و ناگزیر مسلمان ها باید در این شرایط ساده باشند و در برابر استکبار و در برابر تفرعون امریکا و اذناب امریکا استادگی بکنند.
به نظر شما آقای بامیانی، چرا امریکا و اروپا از رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه حمایت میکنند؟
آمریکا و اروپا در منطقه خاورمیانه اسرائیل به عنوان عقرب پشت گردن مسلمان ها از اول تعبیه کرده بود و تدارک دیده بود که به وسیله این عقرب هر زمانی که خواست مسلمان ها را نیش بزند تا بتونه به رحمتی و راحتی دارای های اینا را، ثروت های اینا را به غارت ببره و به روشی که خودشان مایل است، خود غربی ها و امریکایی ها به همون روش بتونه بر کشورهای اسلامی تسلط مرئی یا نامرئی داشته باشد. و طبیعی است که به سادگی این عقرب پشت گردن مسلمان ها را از دست نمیده، هرچند اینها جنایت بکنن، هرچی قتل‌عام بکنن و هرچی کشتار دست جمعی انجام بدن و هرچی چیزهایی را که خود اینها به عنوان حقوق بشر مطرح میکنه اینها را پامال بکنه، بازم برای غرب مهم نیست. مهم این است که این عقرب پشت گردن مسلمان ها را نگه دارد.
مسئولیت امت اسلامی در برابر قبله اولشان چیست؟
مسلمان ها مسئله اولشان همینطوره که امام خمینی رحمت الله تعالی علیه مطرح کرده بود و مقام معظم رهبری هم بارها فرموده، اولویت اولشان باید قبله مسلمان ها، قبله اول مسلمان ها باشه و نجات قبله از دست رژیم جنایتکار و غاصب و آدم کش صهیونیستی باشه.
یکی از مسائل مهم جهان اسلام قضیه فلسطین و قدس است. امت در این راستا چه میتونن انجام دهند؟
مسلمان ها با عنوان مسلمان به حکم قرآن و به حکم ندای پیغمبر خدا و تأکیدات ائمه اطهار علیهم السلام هرچ که میتوانن در رابطه با قدس، آزاده قدس و آزاده فلسطین عزیز انجام بدن. حداقل کاری که میتوانن این است که در روز قدس اینا فریادشان بلند بکنن، فریاد رهایی قدس، فریاد آزاده فلسطین و فریاد نجات ملت مسلمان فلسطین. خداوند حافظش.
خب، به امید پیروزی فلسطین و آزادی قدس شریف و سرنگونی رژیم غاصب اسرائیل، شما را جناب آقای رضوانی بامیانی به علا میسپاریم و از لطفتان تشکر و قدردانی میکنیم.
با نزدیک شدن عید سعید فطر، پلیس کندوز تدابیر خاص امنیتی را روی دست گرفته است. گزارشی که همکارم خاوری تقدیم شما خواهد کرد.
با نزدیک شدن عید سعید فطر، پلیس کندوز تدابیر خاص امنیتی را روی دست گرفته است. مسئولان امنیتی در کندوز میگویند با نزدیک شدن روزهای مناسبتی مانند عید، حضور مردم و گشت و گذار آنان در شهر بیشتر میگردد و با این حال نیاز به تدابیر خاص امنیتی است. در این میان شاهراه کندوز شیرخان بندر که یکی از مسیرهای ترانزیتی در شمال شرق افغانستان به شمار می رود و باشندگان چهار ولسوالی از آن عبور و مرور می کنند، با نزدیک شدن روزهای عید بیش از هر زمان دیگر شلوغ‌تر شده است. پلیس کندوز برای سفر امن و بی خطر مسافرین در این مسیر اقدامات خاص امنیتی را روی دست گرفته اند. قاری نقیب الله ادریس، فرمانده پلیس شاهراه در کندوز میگوید تمام مسیرها امن است و مسافرین می توانند به هیچ خطری رفت و آمد نمایند. این مسئول امنیتی از باشندگان این ولایت نیز می خواهد که در صورت متوجه شدن به هر خطری پلیس را در جیجان قرار داده و نیروهای امنیتی را بابت تأمین بهتر امنیت همکاری نمایند.
ټول وطنوالان وطندارانو د هیله کو مثال د مخایشت لري چې شپه وی ورځ دوی په خپل سفر باندې همیشه باید ډاډه لار شي او راشي، نو هیڅ نو مشکل نشته په ټولو شهرو کې.
سربازان امنیتی که لباس نظامی دارند میگویند به گونه 24 ساعته در خدمت مردم هستند و تلاش میکنند تا همه به هیچ نگرانی سفر نمایند.
هیڅ مشکل نشته په دې لار باندې مش په ورځ دوی په خدمت کې یو امنیتی کنه. یو نو مشکل هم نسته.
این مسیر رفت آمد زیاد است، مردم زیاد میره و میایه، به خاطر امنیت مردم در اینجا آمده ایم که مردم به خوبی به خوشحالی عبور و مرور کنن.
در همین حال باشندگان کندوز و مسافرینی که از این مسیر رفت آمد میکنند با استقبال از تدابیر شدید امنیتی توسط پلیس این ولایت میگویند بیداری نیروهای امنیتی باعث میشود تا از هر رویداد احتمالی جلوگیری به عمل آید.
امنیت برقرار بود، شکر را امن امان بود، روی امنیتی سبیسه بودن، مشکلی
نبودن. با آنکه در گذشته عبور و مرور در برخی از نقاط ولایت کندوز حتی از طرف روز مشکل بود، اکنون باشندگان این ولایت میگویند از طرف شب نیز سفر امنی دارند.
از طرف شب می آیم 11 بجه شب 12 بجه شب امنیت 100% امنیت تامین است، هیچ مشکلی هم نداریم. پس دختران است
ولایت کندوز تا 3 سال پیش در میان 4 ولایت زون شمال شرق ناامن‌ترین ولایت به شمار می رفت که کاربران صفحات اجتماعی و مردم مسیر تخار کندوز را به اسم جاده مرگ یاد میکردند. اما اکنون تدابیر امنیتی و آرامش در شهر و ولسوالی های آن باعث شده است تا این ولایت از هر نگاه امن‌ترین ولایت در زون شمال شرق به شمار برود. ولایتی که در مقایسه با تخار، بدخشان و بغلان طی 3 سال گذشته گواهی کمترین رویدادهای ضد امنیتی بوده است. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
خب از زان شنونده به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 2 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. زورتان بخیر.
روز قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلم،
نشان دهنده صفبندی عدل در مقابل ظلم.
روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز امت اسلامی است، روز فریاد رسای مسلمانان علیه سرطان کشنده صهیونیسم است که به وسیله دست متجاوز اشغالگران، مداخله کنندگان، قدرت‌های استکباری به جان امت اسلامی افتاده است. روز قدس چیز کوچکی نیست. روز قدس یک روز جهانی است. یک پیام جهانی هم دارد. نشان دهنده این است که امت اسلامی اولا زیر بار ظلم نمی‌رود، ولو این ظلم از پشتیبانی بزرگترین و قدرتمندترین دولت‌های عالم برخوردار باشه.
فرکانس های رادیو دری برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم و لحظه پخش برنامه رازهای زندگی رسیدیم که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد که ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما. انشالله که روز خوبی را آغاز کرده باشین. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. در ادامه مجمع مباحث تربیت دینی فرزندان در سبک زندگی اسلامی، در این برنامه با برخی از کارکردهای خانواده در رشد مذهبی کودکان میپردازیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما عزیزان واقع شود. دوستان عزیز، در ابتدای سخن امروز از کلام امام علی علیه السلام کمک می‌گیریم که در خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرماید: قلب کودک مانند زمین خالی است که هر بذره در آن بکارند می‌روید. من تربیت تو را در کودکی و قبل از اینکه قلبت سخت و ذهنت مشغول شود آغاز کردم. طبق فرمایش امام علی علیه السلام، نخستین و مهمترین دلیل برای آغاز تربیت در دوران کودکی این است که قلب و جان کودک در این دوران پاک و بیالایش است و به انواع پلیدی ها و گناهان آلوده نیست. در این قلب هم می توان بذر ایمان و صداقت و اخلاص را کاشت و هم بذر کفر و دروغ و ریا. صاحب نظران مسائل تربیتی روح کودک را به نهال کوچک تشبیه کردند که بر راحتی انعطاف پذیر است، به طوری که اگر دچار انحراف و کجی شود با تلاش کم میتوان این نهال را راست کرد، اما اگر به درخت تناور تبدیل شود اصلاح این کجی بسیار مشکل خواهد بود. از این رو رفتار و اندیشه نادرست اگر در وجود انسان نهادینه و با روح و جان او آمیخته شود، زدودن آن از صفحه دل کار مشکل است. دوستان، در سالهای اخیر تأثیر خانواده بر رشد معنوی و مذهبی کودکان مورد توجه جامعه شناسان و روانشناسان قرار گرفته است. این در حالی است که بزرگان دین اسلام از دیرباز تأثیر خانواده را بر رشد معنوی و اخلاقی فرزندان مورد تأکید قرار داده بودند. والدین به طرق مختلف می توانند در شکل گیری و رشد گرایشات معنوی در فرزندان نقش داشته باشند. والدین این نقش را از طریق ارتباطهای کلامی، القاء باورهای مذهبی و معنوی و همچنین رفتارهای مذهبی ایفا می کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که خانواده‌ها با انجام اعمال مذهبی مثل دعا کردن، هنگام غذا خوردن، دادن خیرات، دستگیری از فقرا و رعایت اخلاق می‌توانند موجب رشد و بالندگی معنوی کودکان شوند. در زمینه تأثیر خانواده بر رشد معنوی و مذهبی کودکان، تحقیقات متعدد انجام گرفته که از جمله آنها تحقیقات است که توسط دو محقق در آمریکا با نام‌های دولاهایت و مارکز انجام شده است. آنها با 72 خانواده بسیار مذهبی از آیین‌های اسلام، مسیحیت و یهود مصاحبه‌های انجام دادند. این مصاحبه‌ها مبسوط، عمیق و تحلیلی بود. آنها به این نتیجه رسیدند که این خانواده‌ها عوامل مانند توکل به خدا، حل تعارضات روحی با دعا، انجام اعمال و مراسم مذهبی و بخشودن یکدیگر، پرهیز از گناه و همچنین ایثار و فداکاری را از مسائل مهم در تسریع رشد معنوی فرزندان دانستند. این دو محقق کودکان و نوجوانان از سن 10 تا 20 ساله این خانواده ها را نیز مورد سنجش و سؤال قرار دادند. نتایج نشان داد که رفتارهای مذهبی و همچنین عادات مثبت در کودکان و نوجوانان خانواده‌های مذهبی بیشتر از کودکان و نوجوانان خانواده‌های غیر مذهبی است. کودکان و نوجوانان مصاحبه شونده از آن داشتند که گرایشات معنوی و منش اخلاقی آنها غالباً به علت آموزه‌های والدینشان و ارائه الگوهای رفتاری مناسب از سوی آنها در خانواده است. مطالعات و تحقیقات دیگری نیز نشان می‌دهد که بحث‌های آزاد خانوادگی در مورد مسائل مذهبی در درک مفاهیم معنوی توسط کودکان تأثیر بسزایی دارد. این بحث‌ها اگر با مقتضای سن کودک و متناسب با فضای فکری او باشد، بسیار جذاب و شیرین خواهد بود. بحث‌های معنوی بین والدین و کودکان بستر مناسب را برای نهادینه کردن مفاهیم مذهبی فراهم می‌آورد. در این روش مسائل معنوی و مذهبی به شکل سوال مطرح می شود و کودکان و نوجوانان خود به صورت فعال و با روش اکتشافی در یافتن پاسخ مشارکت می جویند. در بحث‌های معنوی خانوادگی با کودکان و نوجوانان قدرت انتخاب، فرصت یادگیری و امکان تعامل و ارتباط دو جانبه داده می شود. در این بحث‌ها والدین نظرات خود را به کودکان تحمیل نمی‌کنند، بلکه آنان را راهنمایی می‌کنند تا خود به جواب‌های صحیح دست یابند. بدین ترتیب پژوهشگران خانواده را اساسی‌ترین بستر شکل‌گیری باورهای مذهبی و معنوی می‌دانند و بر این نکته تأکید دارند که غالب این باورها از دوران کودکی و در کانون خانواده ریشه می‌گیرد. عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آماده پخش است. جناب آقای یزدان رضوانی.
اصل اول بزرگواران در تربیت فرزندان، خصوصا تو تربیت عبادی چه جنبه‌های رفتاری و بروزش بیشتر هست، اصل حرکت آگاهانه هست. آقا امیرالمؤمنین در تعبیر زیبایی که در نهج البلاغه می‌فرمان که هیچ حرکتی نیست مگه اینکه تو اون حرکت شما به معرفت و شناخت نیاز دارید. بدون آگاهی نمیتونید قدمی بردارید. ما بیشتر آسیب‌های تربیتی اونجاهایی وارد شده که خانواده‌ها حرکت‌های اشتباهی رو از روی ناآگاهی انجام دادن. اونجایی که خانواده کاری نکرده، نسبت به تربیت دینی فرزند شاید قدمی بر نداشته، کمتر آسیب وارد شده تا اونجایی که خانواده میخواسته قدمی برداره، اما متاسفانه این قدم رو اشتباه برداشته. چرا قدم اشتباه؟ از روی ناآگاهی. لذا تو این مسیر بزرگواران هر جایی که دچار تردید شدید، ابهام داشتید، خودسرانه اقدام نکنید. حتما با اهل فنش مشورت بکنید. کتاب‌ها، منابع، فایل‌های صوتی، چیزایی که کمک میکنه تو این مسیر آگاهانه قدم برداریم، ازش جدا نشیم. سعی بکنیم خودمون رو، اطلاعات خودمون رو تو امر تربیت فرزندانمون، خصوصا مسائلی که با دین ارتباط داره، میتونه تا آخر عمرش یه زدگی خدایی نکرده پیش بیاره، اینها رو با دقت بیشتری وارد بشیم و اقدام بکنیم. اصل دوم این هست که خانواده ها از خودشون شروع بکنن. اصلی که مبتنی بر آیات قرآن سوره مبارکه تحریم آیه 6 خداوند متعال می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسایی که ایمان آوردید، خودتون و دیگران رو، منظور از دیگران کیه؟ قوا انفسکم و اهلیکم، منظورمون خانواده شما هستن، خودتون و خانواده‌تون رو از آتش جهنم حفظ بکن. اول قرآن می‌فرماید خودتون، از خودمون شروع بکنیم، قبل از این که بخوایم به بحث عبادت فرزندانمون، رفتارهای دینی فرزندانمون حساس بشیم، عینک و ذره بینمون رو روی خودمون بذاریم. بعضی موقع شاید بچه من یه رفتار غلطی انجام میده، یه اشتباهی انجام میده، خیلی در چشم من بزرگ نمایی میکنه، اما شاید همون اشتباه، همون خطا رو به مراتب بزرگترش رو خودم مرتکب میشم، اما بهش توجه نمیکنم. آقا امیرالمومنین میفرمان هر کس میخواد خودش رو پیشوای دیگران قرار بده، فلیبدأ به تعلیم نفسه، باید از آموزش خودش شروع بکنه. لذا به هر مقدار که نسبت به تربیت عبادی فرزندانمون حساس هستیم، نسبت به رفتارهای عبادی خودمون حساس بشیم. ببینیم آیا نماز ما، آیا حجاب ما، آیا رابطه ما با خدا همون چیزی هست که دوست داریم فرزندانمون هم همین طور بشن. به موازات اون حداقل سعی بکنیم خودمون رو نسبت به این مسائل رفتارهامون رو تنظیم بکنیم و مواردی که نیاز به اصلاح داره اصلاح بکنیم. من وقتی میخوام به بچه‌م بگم نمازت رو بخون، به نمازت توجه داشته باش، باید این رفتار رو و این جدیت در نماز رو تو رفتار خود من ببینه.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-1744 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. عزیزان، از مسائلی که می تواند بر رشد مذهبی و معنوی کودکان در خانواده کمک کند، نقل داستان‌ها و روایت‌های مذهبی است. اصولاً کودکان داستان‌ها را دوست دارند و والدین می توانند مفاهیم مذهبی را از طریق روایت‌ها و داستان‌های جذاب آموزش دهند. گفتن داستان علاوه بر تلطیف احساسات، رابطه والدین با فرزندان را نیز تحکیم می بخشد. انجام مناسک و شعائر مذهبی نیز بذر معنویت را در دل کودکان و نوجوانان می کارد. اسلام مملو از شعائر و مناسک سودمند است که مردم برای تقرب به خدا در شرایط خاص انجام می دهند. اعمال چون نمازهای یومیه، زیارت خانه خدا و اماکن مذهبی، روزه گرفتن، صدقه دادن و مسائل از این قبیل در انتقال ارزش‌های معنوی به کودکان و نوجوانان نقش سازنده‌ای دارد. در کنون خانواده، پدر و مادر و همه کسانی که با کودک در ارتباط هستند، مثل خواهر و یا برادر، همچنین پدر بزرگ و یا مادر بزرگ، می توانند در پرورش حس دینی کودکان تأثیر داشته باشند. بر مبنای تحقیقات متعددی که انجام شده، نقش مادر در تربیت معنوی فرزندان بسیار پر اهمیت است. اما چرا مادران تا این حد می توانند در مذهبی شدن کودکان تأثیر گذار باشند؟ پژوهشگران بر اساس تحقیقاتی که انجام داده اند چند مسئله را در این مورد مطرح می کنند. از جمله اینکه معمولاً زنان تمایل بیشتری برای حضور در مراسم و محیط های مذهبی دارند. این مسئله با جنبه های احساسی و روانشناختی آنان نیز مرتبط است. دلیل دیگر این است که مادران عموماً به خاطر حضور بیشتر در خانه، مدت زمان زیادی را با کودکان می‌گذرانند و با آنان هم صحبت می‌شوند. از دیگر عواملی که نقش مادران را در تربیت مذهبی کودکان پررنگ‌تر می‌کند، این است که آنان به دلیل ویژگی‌های مادرانه نسبت به احساسات فرزند خود حساس‌ترند و این ترتیب کودکان و نوجوانان عموماً راحت‌تر رازهای دل خود را با مادران در میان می‌گذارند. از آنجا که اعتقادات مذهبی نیز امور شخصی و درونی است، آنها بیشتر ترجیح می‌دهند که در این مورد با مادران خود صحبت کنند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در برخی از خانواده ها این نقش را پدر ایفا می کند. در خانواده هایی که پدران در تربیت معنوی و مذهبی فرزندان فعالتر هستند، نتایج مثبت تر به دست می آید. پدران که به فرزندان خود وقت کافی اختصاص می دهند و در مورد نیازها، خواسته ها و مسائل مربوط به تحصیلشان کنجکاو هستند، فرزندان نیز با آنها صمیمی تر می شوند و بر راحتی علایق و اعتقاداتشان را با این گروه از پدران در میان می گذارند. بدین ترتیب می توان گفت که انتخاب روش های تربیتی مناسب از سوی والدین در گرایش فرزندان و آموزه های دینی آن هم در جهان پیچیده امروز تعیین کننده است. و اما در پایان بحث امروز تاکید می کنیم که هدف از تربیت دینی، پرورش و تقویت عشق آدمی به حقیقتی است که در فطرت او به ودیعه نهاده شده است. هنر والدین در تربیت دینی فرزندان این است که با ارائه مصادیق جذاب و ملموس، آیات هستی و جلوه های آفرینش خداوند را